بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 243 سطر 24 استاد مروی جلسه 108 مورخه 28/6/79
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و اما ما ذکره فی الریاض ففیها انه ان بنى الامر علی التدقیق فی موضوع الاستصحاب اما اشرنا هنا و حققناه فی الاصول فلا یجری الاستصحاب. خب یه 3-4 خطی از بحث دیروز عبارت باقی مونده تطبیق کنیم به بحث تازه برسیم. در پایان بحث دیروز مرحوم شیخ اشاره ای کردن به کلامی که از صاحب ریاض قبلا به تفصیل نقل کرده بودند. خلاصه کلامی که از صاحب ریاض نقل شده بود این بود که صاحب ریاض آیا غبن بالفور است یا به تراخی؟ فرمودن مسئله مبنایی است. اگر ما دلیل بر حجیت عرض کنم دلیل بر ثبوت خیار غبن رو اجماع بگیریم مسئله یک صورت پیدا میکنه و اون صورت این است که در آن دوم در آن شک ما می توانیم به استصحاب تمسک کنیم. اما اگر دلیل بر ثبوت خیار غبن رو حدیث لازرر بگیریم در آن مشکوک تمسک به استصحاب برای ثبوت خیار غبن درست نیست، پس دیگه در آن مشکوک خیار غبنی نخواهد. مرحوم شیخ انصاری فرمودن از بیانات گذشته ما روشن شد که مسئله مبتنی بر این مبنا نمی باشد. چه دلیل بر حجیت ثبوت خیار غبن اجماع باشد یا حدیث لازرر باشد، اجماع هم قدر متیقن داره، موضوعش معامله ضرری هست که غیر قابل تدارکه. اگر دلیل حدیث لازرر باشه بازم موضوع خیار غبن معامله ضرری است که قابل تدارک نیست. پس بنابراین اجماع باشه دلیل یا حدیث لازرر باشه فرق نمی کنه. عمده تفاوت این است که اگر ما موضوع رو با مسامحه عرفیه در باب استصحاب ثابت بدانیم، اینجا استصحاب جاریه، عرف مسامحه میکنه میگه در آن دوم هم عقد زید ضرریه ولو حالا قابل جبران بوده ولی موضوع هست، استصحاب جاری میشود. و اما اگر موضوع رو به دقت عرفی بدانیم یا به دقت عقلی بدانیم اینجا دیگه استصحاب جاری نمیشود چون موضوع متفاوت شده است. این خلاصه کلام که دیروز اشاره شد. بعدم شاهدی از کلام پسر صاحب ریاض صاحب مناهل نقل میکنن که ایشون هم در کتاب مناهل سید مجاهد همین کلمات و همین نظر شیخ انصاری رو تأیید کرده. حالا عبارت رو دقت کنید: و اما ما ذکره فی ریاض، اما اون چرا که صاحب ریاض نقل کرده بود که مفصل در آغاز مسئله بیان کردیم، ففیه اشکالش اینه انهو ان بنی الامر علی تدقیق فی موضوع الاستصحاب، اگر امر بنا شود بر دقت در موضوع استصحاب. ما دیروز در مقدمه گفتیم در استصحاب بقای موضوع لازمه. آیا بقای موضوع به دقت عرفی است، به مسامحه عرفی است، به دقت عقلی است، چیه؟ اگر بقای موضوع به دقت باشه کما اشرنا هنا، چنانچه در اینجا اشاره کردیم، و حققناه فی الاصول، و این مسئله رو در علم اصول و در کتاب اصولیمون ما ثابت کردیم، فلا یجر الاستصحاب، دیگه استصحاب جاری نمیشود چون موضوع به دقت اینجا باقی نیست. این روز که از دوستانم اشاره کردن برخی از محققین از محشین مکاسبن، اینجا با مرحوم شیخ انصاری اشکال میکنن، میگن آقا شما در رسائل در بقاء موضوع چیز دیگری رو بیان کردید، اینجا برعکسش دارید میگید. در کتاب رسائل شما اینجور از ظواهر عبارتتون استفاده میشود که در بقاء موضوع مسامحه عرفیه کافیه، نظر عرف کافیه. اینجا شما میگید دقت عقلی مثلا لازمه، کما حققنا فی الاصول، اینا با هم متنافیه. حالا ما یک نکته نظر اینجا داریم، با یک نگاه دقیقی میخوام بگیم تنافی بین کلام ایشون و مطلبی که در کتاب رسائل گفتن شاید وجود نداشته باشه. حالا شما حوصله کردید رسائل رو مراجعه بکنید در بحث استصحاب، در این بحث که بقاء موضوع در اواخر بحث استصحاب مطرح میکنن بعد از تنبیهات و اینها، اواخر تنبیهات که بقاء موضوع در استصحاب لازمه، اونجا رو شما مراجعه کنید فعلا ببینید آیا مثل اون که بعضی از محققین از محشین میگن تنافی پیدا میکنید بین عبارت رسائل و مکاسب یا نه. دقتی اگه دارید بعد توضیح میدید برای ما هم استفاده میکنیم. بعدمون نکته نظر حاشیه‌ای مونده که در حواشی هم ندیدم و بهش رسیدم، انشالله ممکنه اشاره بکنیم. الان حالا فعلا عبارتشون در اینجا، پس این بنی الامر، اگر امر بنا شد بر تدقیق و دقت در موضوع استصحاب، در استصحاب بقای موضوع لازمه. اگه این بقای موضوع به دقت باشه، کما اشرنا هنا، اشاره کردیم در بحث گذشته، در عرض کنم که ذیل بحث استصحاب بقاء خیار قبل که دیروز اشاره کردیم، و حققنا من اصول، این مسئله در اصول محقق و ثابت کردیم که بقاء موضوع به دقت است، فلا یجر الاستصحاب، اینجا استصحاب جاری نمیشود. وین کان المدرک للخیار الاجماع، ولو دلیل بر خیار قبل هم اجماع باشه، ولی بازم اجماع موضوعش قدر متیقن داره، وجود ضرر غیر قابل تدارک در آن دوم عقد ضرری هست ولی قابل جبران بوده، موضوع استصحاب باقی نیست، استصحاب جاری نمیشود، چنانچه دیروز توضیح دادیم. و ان بنی علی المسامحه فی، و اگر بنا بر مسامحه در موضوع استصحاب باشد، کمش طهره، چنانچه مشهور این است که در بقاء موضوع مسامحه عرفیه کافی است. لذا فقها فتوا میدن العنب و اذا غلا یحرم، وقتی عنب تبدیل به کشمش بشه، همین حکم رو برای زبیب و کشمش هم استصحاب میکنن، با اینکه موضوع زبیب با موضوع عنب دوتاست، ولی میگن عرف مسامحه میکنه، این دو موضوع رو یکی میبینه، پس حکم عنب رو برای زبیب هم جاری میدانن. اگر بنا شد بر مسامحه در موضوع استصحاب چنانچه مشهور شده، جرل استصحاب، استصحاب جاری می شود. وین استند فی الخیار الی قاعده الضرر، ولو دلیل بر خیار قبل حدیث لا ضرر باشد، ولی بازم شما گفتید اگر حدیث لا ضرر باشه استصحاب جاری نمیشه. نه خیر، اگه بقای موضوع به مسامحه عرفیه باشه، عرف میگه اینجا موضوع هست، عقد ضرری هست، پس بنابراین استصحاب میکنیم بقای حکم را. پس اون تفسیر صاحب ریاض باطل شد. کما اعترف به ولده قدس سره، چنانچه اعتراف کرده به همین مطلبی که ما بیان کردیم، فرزند صاحب ریاض سید مجاهد در کتاب مناهل، مستندن در حالتی که استناد کرده به این نکته، همین نکته ای رو که ما بیان کردیم، صاحب مناهل به این عبارت علمی بیان می کند، می فرماید محتمل است که این ضرر غیر قابل جبران علت محدثه باشد، یعنی فقط اصل وجودش لازم باشه، بقاءن لازم نباشه ضرر غیر قابل جبران باشه، همینقدر بقاءن عقد ضرری باشه ولو قابل جبران نباشد، استصحاب جاری بشود به حکم مسامحه عرفیه، در حالی که استناد کرده صاحب مناهل به احتمال ان یکون ضرر، محتمل است اینکه ضرر علت محدثه باشد، فقط اصل وجودش لازم باشه ضرر غیر قابل جبران، یکفی فی بقاء الحکم، در بقاء حکم صرف وجود ضرر کافی باشد ولو غیر متدارک، وین ارتفعه، ولو اون ضرر مرتفع شده باشد، در ساعت قبلی قابل فسخ بوده، این آقا فسخ نکرده، ضرر غیر جبران غیر قابل جبران نیست، ولی بازم عقد ضرری صرف میکنه، استصحاب جاری است. خود صاحب مناهل میفرماید الا ان یدعا، الا این که ما ادعا کنیم که موضوع به دقت است، موضوع ما ضرر غیر قابل جبرانه، در آن لاحق این موضوع ثابت نیست، پس استثاب جاری نیست. الا ان یدعا، صاحب مناهل میفرماید الا اینکه ادعا شود انه، اینکه شأن چنین است، اذا استند الحكم الى الضرر، اگر حکم مستند به ضرر باشد، حکم خیار قبل در مورد ضرر باشد، فالموضوع للخيار، پس موضوع خیار قبل، هو المتضرر العاجز عن تدارك ضرره، شخصی است که ضرر دیده و عاجز از تدارک ضررش بوده، و هو غیر محقق فی الزمان اللاحق، در زمان دوم در مثال ما از ساعت یک به بعد این موضوع وجود نداره. زید ضرر کشیده ولی عاجز از تدارک ضرر نبوده، عاجز از تدارک ضرر نبوده، میتونسته در ساعت قبلی تدارک کنه، پس موضوع باقی نیست، استثاب جاری نیست، کما اشرنا، چنان چه اشاره کردی. ثم انه بنى المساله بعض المحاصرین على ما لا محصل له، در پایان این مسئله شیخ انصاری دو نکته رو ذکر می کنند و این بحث رو که خیار غبن بالفورت یا به تراخیص به پایان میبرد. نکته اول، نقل کلامی است از مرحوم شیخ علی کاشف الغطا در حاشیه‌شون بر لمعه در بحث خیار تأخیر. این محقق در این مسئله که آیا خیار غبن و خیار تأخیر فوری هست یا نه با فاصله زمانی هم انسان حق استفاده از این دو خیار رو دارد، در این مسئله یه تحقیقی رو مطرح کرده. این تحقیق رو شیخ انصاری نقل می کنن و ردش می کنن. قبل از بیان این تحقیق یه مقدمه رو اشاره می کنن. مقدمه این است که در باب عقود، مثلا باب بیع، بارها میبینیم که علما در مواردی که شک میکنن یک بیع لازم است یا لازم نیست به اصالت و لزوم تمسک میکنن، میگن اصل در عقود لزوم است. در این مقدمه ما مختصرا بررسی میکنیم که زیر بنا و مدرک و دلیل بر این اصل چه چیز است که اصل در عقود لزوم است. حد حداقل در این مسئله دو مبنا هست. مبنای مشهور این است که این اصالت و لزوم در باب عقود یک قانون کلی هست که از آیات و روایات استفاده می شود، از عمومات. مثلا آیه شریفه اوفو بالعقود چنان که همه افراد عقد رو شامل می شود، بارها توضیح دادیم به مقدمات حکمت همه زمانها رو هم شامل می شود. مولا نفرموده وفا کنید به عقد در یک آن یا در یک ساعت یا در یک روز، قید زمان مطرح نشده. پس وفا به هر عقدی مستمر است تا روز قیامت. پس از این آیه استفاده می کنی که قاعده کلی در هر عقد این است که در هر زمانی این عقد وجوب وفا دارد، یعنی اثرشو برش بار کن، یعنی این عقد عقد لازم است. پس از این آیه شریف استفاده کردیم اصل در هر عقدی وجوب وفا و لزوم آن عقد است. این یک مبنا در اصالت اللزوم که مشهور همین مبنا رو میگه. مبنای دوم این است که این عمومات روایات و آیات نسبت به شمول همه زمانها اجمال دارند، یعنی آیه اوفو بالعقود میگوید وفا به همه عقدها لازم است در یک آن، نسبت به زمانهای بعد، روز دوم، روز سوم، هفته پنجم، سال دهم، نسبت به وفا به عقد در این زمانها میگن آیه اجمال داره، دلالتی بر این معنا نمی کند. پس ما در سایر زمانها لزوم عقد رو به استصحاب ثابت میکنیم، یعنی در روز دوم مثلا ما شک داریم این عقد زید لازم است یا لازم نیست، میگن ما عمومات نداریم، یه استصحاب داریم اینجا. در لحظه اول این عقد یقینا لازم بوده است، الان شک داریم این عقد لازم است یا لازم نیست، استصحاب میکنیم بقای لزوم رو، میگیم این عقد لازم است. پس طبق این مبنا اصالت اللزوم در باب عقود به حکم استصحاب است. این مقدمه بعد که در ضمن عبارت هم همین مقدمه به نحوی تکرار شده، ما به عنوان مقدمه توضیح دادیم. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید، مرحوم کاشف الغطا فرموده است این که علما بحث می کنند خیار غبن از لحظه علم فوری هست یا با تأخیر هم خیار غبن وجود دارد، این مسئله مبتنی هست بر یه مبنایی، و اون مبنا این است که ما اصالت اللزوم رو از عمومات به دست بیاوریم یا از استصحاب. اگر مدرک اصالت اللزوم در عقود آیات و روایات و عمومات باشه، نتیجه‌اش این است که خیار غبن فوری هست و تأخیر جایز نیست. به خاطر این که در ساعت دوم که ما شک داریم آیا زید حق فسخ دارد یا بی لازم است، اینجا ما میگوییم مثل محقق ثانی میگوییم که دلیل بر خیار غبن زمان درش ذکر نشده بود، نسبت به زمان مهمل بود. پس در ساعت اول یقیناً خیار غبن بوده است، عقد لازم نبوده. نسبت به ساعت دوم به بعد عموم عام و اوفو بالعقود شامل این عقد زید می شود. میگه عقد زید واجب الوفاست. این عقد بیع لازم است، زید حق فسخ ندارد. بعد هم دو سه تا مثال فقهی میزند مرحوم کاشف الغطا که در موارد مشکوک به عموم عام تمسک میکنه. اینجا هم هاکذا. پس نتیجه این که عموم عام و اصالت اللزوم میگوید از ساعت دوم به بعد بیع لازم است، زید خیار قبل ندارد. بعد اضافه می کنم اما اگر مبنای ما در اصالت اللزوم استصحاب باشد نه عمومات، اینجا ما نسبت به زمان دوم به بعد ثابت می کنیم خیار غبن وجود دارد، اصالت و لزومی نیست، زید می تواند بی رو فرق کنه. بیان مطلب این که مرحوم کاشف الغطا می فرماید اگر مدرک ما بر اصالت اللزوم استصحاب باشه، اینجا نسبت به ساعت دوم به بعد دو تا استصحاب داریم که با هم تعارض میکنن. یک استصحاب میگوید عقد زید در لحظه اول لازم بوده است، الان شک داریم لازم است یا نه، استصحاب میگوییم زید خیار غبن ندارد. یک استصحاب. استصحاب دوم این است که میگوییم در ساعت قبل یعنی ساعت دوازده آقای زید خیار فسخ داشت، یقینا. الان شک داریم خیار غبن دارد یا نه، استصحاب میکنیم بقای خیار غبن رو. پس در این ساعت دوم دو تا استصحاب داریم با هم متعارضن. یکی میگه عقد لازمه، یکی میگه عقد جایز. حالا حد بزنید شما آبا چرا کنید اینجا اشتاره نباشید کجا هست بینده؟ نه نه اونجا روز داره حد نزنید، اون یه بحث دیگره. فعلا ایشون تنافی بین دو استصحاب درست کرده، حالا یا اونجا حرفی سال بعد میرسیم بهش. فعلا در تعارض این دو تا استصحاب باید چرا کنید؟ خب دیگه چی؟ بله تو رسائل آخر بحث استصحاب اصلا تعارض اصول برای همی خوندیم. اگه در یک مورد دو تا اصل با هم تعارض کردن چیکار کنیم؟ اصل براعت باعث نخیر نخیر تعارض استصحاب اینم داریم ما مفصل تو رسائل خوندیم تعارض استصحاب. خب حالا دقت کنید نکته ای را اشاره کرده، حالا شما هم شاید همین باشه حرفتون تا ببینیم. مرحوم کاشف الغطا می فرماید در تعارض استصحاب ابتدا باید ببینیم آیا یکی از این دو استصحاب در دیگری حاکم یا وارد است یا نه. اینجا بررسی که می کنیم می بینیم یکی از این دو استصحاب اصل سببی است، دیگری اصل مسببی است و در تعارض استصحابین خوانده ایم که اصل سببی به تعبیر شیخ انصاری حاکم است بر اصل مسببی و به تعبیر کاشف الغطا اصل سببی وارد است بر اصل مسببی. خب سوال اینجا کدام استصحاب سببی هست و کدام مسببی؟ با بررسی روشن می شود ما که در لزوم عقد شک داریم در حقیقت این شک ما مسبب است از این سبب و علت که آیا زید خیار فسخ دارد یا ندارد. وقتی ثابت کردیم زید خیار غبن دارد، این اصل موضوع اصالت و لزوم و استصحاب لزوم رو از بین میبرد. زید که خیار غبن داشت معلوم میشه بیع لازم نیست. پس بنابراین استصحاب خیار غبن حاکم است بر استصحاب لزوم. ما نتیجه میگیریم آقای زید در ساعت دوم به بعد خیار غبن خواهد داشت. اینم کلام مرحوم کاشف الغطا. بعد دیگه نمیرسیم، شیخ انصاری وارد میشن میفهمن این تفصیلیشون هم لا محصل له، اینم فایده ای نداره، دوچار اشکاله تا برسیم. حالا عبارت رو دقت کنید، ثم انه بنى المساله بعض المعاصرين، بعضی از معاصرین مساله رو مبنی کرده بر یه مبنایی حالا مالا محصل له، بر مبنایی که محصل و نتیجه نداره. اینجا دقت کنید، مرحوم سید صاحب عروه سید یزدی در حاشیه‌شون بر مکاسبی بعض المعاصرین رو شیخ اسدالله تستری صاحب مقابس میدانه، ولی ما که هرچی در مقابس گشتیم اصلا این نکته و این مطلب در مقابس علی الظاهر وجود نداره، چون که برخی دیگر از معاشین میگن ممکنه قائل به این مطلب مرحوم شیخ علی کاشف الغطا در حاشیهش بر لمعه باشه که یک کتاب خطی است و بنده هم این کتاب رو ندارم و ندیدم. علایال قطعی است که بعض المعاصرین مراد مرحوم تستری صاحب مقابس نمی باشد که محقق بزرگی است و بارها گفته مرحوم شیخ انصاری از ایشون مطلب زیاد نقل میکنه. حالا انه بنى المساله بعض المعاصرین، بعضی از معاصرین مساله رو مبنی کردن برای مبنایی که لا محصل له، نتیجه نداره، که چرا نتیجه نداره بعدا معلوم میشه. فعلا کلام این آقا، عبارت رو دقت کنید، فقال ما لفظه، مرحوم کاشف الغطا علام نقل چیزی فرموده که لفظش اینه، ان المساله مبتنیتون، این مساله که آیا خیار غبن فوری است یا در ساعت دوم و سوم و دهم هم خیار غبن وجود دارد، مساله مبتنی است بر این مبنا، علا ان لزوم العقد، بر این که لزوم عقد معناش اینه که از اوفو بالعقود استفاده میکنیم یا از استصحاب این اصالت اللزوم رو استفاده میکنیم. علا ان لزوم العقد، لزوم عقد معناش این است، ان اثر العقد مستمر الى يوم القيامه، اثر عقد مستمر است تا روز قیامت. این از کجا استفاده میکنید؟ از عموم اوفو بالعقود. و ان عموم الوفاء بالعقود، عموم اوفو بالعقود، عموم زمانیون، این یک عموم زمانی داره که در ضمن حرف محقق ثانی هم توضیح داده ایم از باب مقدمات حکمت. مولا فرموده اوفو بالعقود، نگفته فی یوم الجمعه، نفرموده آنم ما، زمان رو نیاورده، حکیم بوده، در مقام بیان بوده، استفاده میکنیم، پس استمرار زمانی داره. حالا توضیح میدن این شیوه استفاده رو، بگه توضیح واضحات اینا، للقطع به ان لیس المراد بالآیه، چون قطع داریم که مراد از آیه اوفو بالعقود نمی باشد وفا به عقود آنما، این که در یک لحظه به عقد وفا کنیم، بل علی دوامه، بلکه به حکم مقدمات حکمت از آیه دوام رو استفاده میکنیم. وقد فهم المشهور منها ذلك، مشهورم از این آیه شریفه همین عموم رو استفاده کردن به این اعتبار، به اعتبار ان الوفاء بها العمل به مقتضاها، اوفو بالعقود معنا میکنن، وفاء به عقد یعنی عمل بر مقتضای عقد، یعنی ترتیب اثر دادن، معنای ترتیب اثر دادن اینه، یعنی همیشه نه آنما، اگر آنما باشه که اختلال نظام پیش میاد، وفای به عقد نیست، فقط یه لحظه این عقد لازمه، بعدم دیگه لازم نیست، به هم بزنید از بینش ببرید، این که وفا صدق نمی کنه. به اعتبار این که وفای به اون عقد، عرض کنم که وفای به اون عقود عمل بر طبق مقتضای عقود است، ولا ریب ان مفاده عرفن، مفاد این عمل به مقتضای عقد و به حسب قصد متعاقدین الدوام، مراد دوام وفاء به عقد یعنی علت دوام. حالا اگر دلیلی دلالت کرد، پس اوفو بالعقود عام است، اگر دلیلی آمد گفت در یه زمانی خیار هستش، خب این دلیل زمان درش قید نشده بود، نسبت به زمان خود این دلیل اهمال داره، در زمان شک ما به عقوب العقود مراجعه میکنیم. فان دل دلیلو، اگر دلیل دلالت کرد علی ثبوت خیاره، اگر دلیل دلالت کرد بر اینکه یک خیاری در یک جای ثابته، حالا اون دلیل من ضررین حدیث لا ضرر باشه، او اجماع، یعنی اجماع بگه خیار قبل نه، او نفس، یا نفس یک روایت بگوید، چنانچه در خیار قبل بعضی به روایت تلقی رکبان تمسک می کردن، نفس یک روایت دلالت کند بر خیار قبل. حالا حدیث لازم در اجماع یا نفس دلالت کند فی ثبوتی، در این که اون خیار ثابت فی الماضی در زمان گذشته، او مطلقا، این مطلقا نه یعنی در هر زمانی، مطلقا یعنی دلیل خیار رهاست، دقت کنید زمان درش نیست، بناءً علی الاهمال، بنابراین که ما بگوییم این ادله خیارات، ادله خیار قبل اهمال داره نسبت به زمان، لل اطلاق، نه اینکه اطلاق رو در روایات ثابت کنیم که این روایاتی که میگه خیار قبل، میگه خیار قبل مستمر، نخیر نسبت به خیار قبل اینها اهمال داره. فیکونو، حالا دلیل خیار قبل زمان رو ثابت نمی کنه، اوفو بالعقود مستمر است به حکم مقدمات حکمت، همه زمان ها رو می گوید. پس ما در زمان اول که یک مورد استثناء شد گفتیم عقد زید لزوم نداره، نسبت به زمان دوم در عقد زید شک داریم، تمسک به اوفو بالعقود می کنیم. فیکونو استثناء من ذالک الام، پس در حقیقت اون دلیل یه استثنای از اون عام حساب میشه. اما ویبقى العام على عمومه، عام نسبت به زمانهای مشکوک، ساعت دوم، سوم، سال دوم، سال دهم، سال صدوم، عام بر عموم خودش باقی میماند. پس در زمان دوم شک داریم عقد لازمه یا نه، به اصالت اللزوم و به اوفو بالعقود تمسک میکنیم، میگیم این عقد زید لازمه، خیار قبل نداره. وقت دو سه مثال فقهی هم میزنن که از خارج نیاز به توضیح نداره، که در موارد مشکوک ما به عمومات مراجعه میکنیم، مثل استثناء ایام اقامه در مسافر، دلیل کلی داریم که المسافر یا قصر، مسافر نمازشو قصر میخونه، دلیل خاص میاد میگه الا مسافری که 10 روز اقامت کرده باشه، حالا طرف شک داره که آیا 10 روز اقامت کرده یا نه، نمازشو قصر بخونه یا تمام بخونه، اینجا باید به عموم عام تمسک کنه، المسافر یا قصر. روایت داریم کسی تا 30 روز در یک جا بمانه، از 31 روز به بعد نمازشو تمام میخونه، طرف شک داره 30 روز مونده یا 30 روز نمونده، به المسافر یا قصر تمسک میکنه. دلیل داریم عام، المسافر یا قصر الا کسی که سفرش سفر معصیت باشه، زید نمیدونه امروز سفرش معصیت یا نه، اینجا نمیتونه مثلا استثاب کنه بقای معصیت رو فرزند، باید به عموم عام تمسک کنه که المسافر یا قصر نمازش قصر بخونه. اینجا هم در ساعت دوم زید شک داره آیا خیار فسخ داره یا نداره، به عموم عام تمسک میکنه، اوفو بالعقود میگه خیار فسخ نداره، و یبقى العام علی عمومه، عام در اون ساعت دوم بر عمومش باقی میماند، مثل استثنای ایام الاقامه، استثنای سلاسی، استثنای وقت معصیت و نحوه اینها از حکم سفر، که در این موارد در موارد شک و عموم عام تمسک میکنی. این یک مبنا، دقت کنید. پس تا اینجا مرحوم کاشف الغطا فرمودن اگر اصالت اللزوم از باب اوفو بالعقود باشه، ما هم مثل محدد ثانی میگیم در زمان دوم با اوفو بالعقود تمسک کنید. مبنای دوم، او ان اللزوم ليس كالعمومه، عبارت در این قسمت دوم بسیار اجمال داره، اون همه توضیحات برای یک خط و نیم عبارت مرحوم کاشف الغطا بود، عبارت درست دقت کنید. یا این که بگوییم لزوم عقد یعنی استمرار زمانی نمی باشد مثل عموم افرادی، چنانچه عموم افرادی از اوفو بالعقود استفاده می شد، اصالت اللزوم این که عقد از الان تا روز قیامت لازمه، مثل عموم افرادی از اوفو بالعقود استفاده نمی شد. و انما یثبت ملکن سابقا، یا و انما یثبت ملکن سابقا، همانا اثبات می کند این اوفو بالعقود ملک سابق رو، میگه در لحظه اول این کتاب ملک مشتری شد، عقد لازم شد، و یبقا حکمه مستثبا، حکم اون ملک سابق و لزوم سابق رو ما استثاب میکنیم الی المزیل، تا وقت مزیل بیاد طرف از دنیا بره بمیره انبارش به بچهش به ارث برسه مثلا. پس بنابراین اون ملک سابق، اون ملک لحظه‌ای، اون لزوم آنم ما رو ما استثاب میکنیم. وقتی لزوم به حکم استثاب بود فتکون المعارضه بین استثابه، معارضه بین دوتا استثاب میشه. از خارج توضیح دادیم در عبارت نیامده، استثاب لزوم، استثاب بقای خیار فسخ برای زید، دوتا استثاب تعارض میکنن. در تعارض استثابه این ابتدا باید ببینیم یکی وارد و حاکم بر دیگری هست یا نه، و ثانی واردون علی الاول. استثاب دومی که استثاب بقا اختیار زید باشه وارد بر اولیست که استثاب لزوم باشه، فیقدم علی. پس این استثاب دوم مقدمه بر استثاب اول میشود، یعنی استثاب میکنیم بقا اختیار زید را، پس معلوم میشود این عقد لازم نبوده، نتیجه میگیریم در آن دوم و سوم در حقیقت آقای زید خیار فسخ داره. حالا در پایان نکته ما اشاره نکردیم دیگه، نیاز به توضیح نداره. مرحوم کاشف الغطا میفرمان از این دو احتمال به نظر ما کدوم یکی اقواست؟ ول اول و اقوا. احتمال اول اقواست که لزوم بر طبق اوفو بالعقوده، پس بنابراین در آن دوم خیار قبل نداره. لأن حدوث الحادث، چرا اون احتمال اول قوی تره؟ چون حدوث حادث که خیار قبل باشه با زوال علت سابقه، علت سابقه اون عقد است، عقد از بین رفت. خیار قبل با زوال علت سابقه، با اینکه عقد از بین رفته، یقضی حکم میکند به عدم اعتبار سابق، به این که اون عقد سابق، اون عرض کنم که وجود دلیل بر خیار قبل سابق معتبر نیست. اما مع بقائها ها فلا یلغو اعتبار سابق، اما اگر باقی بماند اون علت سابقه، اوفو بالعقود میگه عقد سابق باقی مونده، اگر عقد سابق باقی بماند پس لغو نمیشود اعتبار سابق. یعنی خیار قبل در لحظه دوم که آمد اعتبار عقد سابق و لزوم سابق از بین نمی رود، پس بنابراین به حکم اوفو بالعقود لزوم سابق وجود داره، در آن دوم عقد لازمه، حق نداره زید عقد رو فسخ کند. انتها کلام ایشون. بعد یک کلمه مرحوم شیخ میفرمایند این مبنا و این توجیه مرحوم کاشف الغطا هم باطله که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری فردا هم به مناسبت میلاد صدیقه طاهره بحث تعطیله.